الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 211 سطر 10 و بچون آخر ان المطالب البرهانیه یراد فیها تقصی العلم و معرفت ما لشیعه به ذات و ذالکه بالکلی الموجب. بحثمون در فضیلت شکل اول بر سایر اشکال بود، وجوهی ذکر کردیم برای اثبات این فضیلت. الان میخوام بچه دیگری رو ذکر بکنیم. علوم رو به دو قسم تقسیم می کنیم. یکی علومی که در اونها باید به یقین برسیم و اشیایی رو که باید بشناسیم در اون علوم باید کامل بشناسیم، هم شناختمون باید کامل باشه هم اثبات احکاممون باید کامل باشه. این علوم مشتملند بر مسائلی که ما اون مسائل رو مسائل برهانی یا مطالب برهانی میگیم. مثلا علم فلسفه، علم ریاضی، علم طبیعی، اینا علوم برهانی هستند، یعنی مطالبی که در اون علوم میاد یا به تعبیر دیگه مسائلی که در اون علوم مطرح میشه، اون مطالب و مسائل باید برهانی باشند. و اگر بخوایم تعریف بکنیم اصطلاحی رو که در اون مسائل داریم، مثلا موضوعش رو تعریف کنیم یا قیودی که در موضوع آمده بخوام تعریف کنیم، تعریفاتمون باید کامل باشه. یعنی نمیتونیم در اون علوم تسامح رو راه بدیم. علوم برهانی هستند، علوم اعتباری نیستند. مسائل و مطالبی هم که اونجا مطرح میشه مسائل و مطالب برهانی هستند، پس اونجا هم باید ما تسامح رو راه ندیم. اگر به دنبال علم به مطلبی هستیم، علممون باید علم یقینی باشه، همراه با شک و ابهام نباشه. اگر میخواهیم چیزی رو تعریف کنیم، باید ماهیت اون چیز رو بشناسیم و شناخت امور بیرونی ما رو بی‌نیاز از شناخت ماهیت نمی‌کنه. در اون علم موضوع باید کاملا تعریف بشه تا کامل شناخته بشه. حکم من باید با استدلال تام همراه باشه تا ثبوتش برای اون موضوع یقینی شود. پس هم علم ما در این علوم لازم است که علم خاص باشد، هم تعاریفی که در اون علوم میاریم باید تعاریف متقن باشند. خب نتایجی که میگیریم در هر مسئلهی، بالاخره در هر مسئله ما ابتدا ادعایی میکنیم، بعد برای اثبات اون مدعا دلیل میاریم، بعد نتیجه میگیریم، همون مدعا رو نتیجه میگیریم از این دلیلمون. نتیجهی که میگیریم باید طوری باشد که هم علم ما به ثبوت اکبر للاصغر یعنی محمول للموضوع علم کامل باشد، علم تام باشد، هم باید شناختی که ما نسبت به متصورات این قضیه و نتیجه داریم باید شناخت کامل باشه. یعنی هم باید ما تصوراً این قضیه ای رو که به عنوان نتیجه تو این مسئله به دست آوردیم کامل تصور کنیم، هم تصدیقاً باید کامل تصدیق کنیم. تصور و تصدیقمون هر دو باید نسبت به این نتیجه‌ای که گرفتیم کامل باشه. خب این مطلب روشنه. در هر علم برهانی یا به قول ایشون در هر مطلب برهانی ما احتیاج به این داریم که هم تصورمون کامل باشه هم تصدیقمون. پس هم تعریفی که برای مفردات این نتیجه میاریم باید تعریف کامل باشه، هم تصدیقی که به نسبت موجود در این قضیه پیدا میکنیم باید تصدیق کامل و علممون باید علم تام باشه. حالا توجه کنید، ما میخواهیم یک ماهیتی رو تعریف کنیم. میتونیم این ماهیت رو با امور سلبیه تعریف کنیم، میتونیم با امور ایجابیه تعریف کنیم. مثلا انسان رو اینطور تعریف کنیم: انسان حیوان ناطق هست. این به صورت ایجابی تعریف شد. میتونیم اینطور بگیم: انسان فرس نیست، انسان بقر نیست، انسان فلان حالت نیست، انسان فلان صفت نیست. بی نهایت نیست ها رو بیاریم، همه اون نیست ها رو، یعنی اونایی که مباینه با انسانن، از انسان سلب کنیم، تا برامون روشن بشه که در این بین این موجوداتی بی نهایت که بعضی ها جوهرن بعضی ها عرزن، انسان چیست. با سلوب بی نهایت هم میشه انسان رو معرفی کرد، ولی مسلم ما سلوب بی نهایت رو نمیتونیم مطرحش کنیم، نمیتونیم بشناسیم. پس تعریف به سلوب به خاطر عجز ما مسدوده. یا باید تعریف کنیم به سلوب محدوده، یا باید تعریف کنیم به ایجاب. انسان رو یا باید تعریف کنیم به حیوان ناطق که میشه تعریف ایجابی، یا تعریف کنیم به اینکه فرس نیست، بغل نیست، فلان چیز و فلان چیز نیست. چند تا از این نیستا رو برش بیاریم، بقیه هم به خاطر اینکه بی‌نهایتن و ما دسترسی نداریم رها کنیم. خب تعریف به ایجابی میتونه کامل باشه، میتونه بر ما یقین بیاره. اما تعریف به سلب، چون سلوب رو همه رو استیفا نکردیم، قطعا این تعریف یقین آور نیست. پس تعریف به سلب در مطالب برهانی بر ما کافی نیست، اما تعریف به ایجاب میتونه کافی باشه. این یه مطلب. در باب حد دارم بحث میکنم، در باب تصورات دارم بحث میکنم، در باب تصدیقات بحثی فعلا نداره. پس در باب تصورات و در باب حد سالبه رو کافی ندونستیم، قضیه سلبیه رو کافی ندونستیم، قضیه ایجابیه رو گفتیم میتونه کافی باشه، نگفتیم کافیه، گفتیم میتونه کافی باشه. خب میام سراغ قضیه ایجابیه. قضیه ایجابیه دو قسمه، یه وقت کلیه یه وقت جزئیه. جزئی کافی نیست. این که عرض کردم ایجابیه میتونه کافی باشه، نگفتم حتما کافیه، به خاطر اینکه ایجابیه به دو قسم تقسیم میشه، کلیه و جزئیه. جزئیش کافی نیست. مثلا اگه بگم بعض الحیوانه، بخوام تعریف کنم حیوان رو یا تعیین کنم حیوان رو، حالا تعریف نگیم، تعریف کنیم، بعض الحیوان انسانون یا بعض الحیوان ناطقون، یا اینجا مشخص نیست که کدوم بعض مراد منه، چون حیوان به ابعاد مختلف ممکنه تقسیم بشه، این بعض، اون بعض، اون بعض. کدام بعض مراد منه مشخص نیست. بعض حیوان ناطقه. اگر تعیین کنم مثلا بعض حیوان رو بگم انسان، تعیین کردم دیگه. اگر تعیین کردم دیگه بعض رو بر میدارم، به جاش کل میذارم، میگم کل انسان ناطق. اول میگفتم بعض حیوان ناطق، حالا بعض رو تعیین کردم، معینش کردم در انسان، بقیه حیواناتی که غیر انسان بودن خارج کردم. الان به جای بعض میتونم کل رو بذارم، چون اون کل، ببین دقت کن چی عرض میکنم، کل اون بعضی را که موضوع قرار گرفته بود من تعیین کردم. چون کل اون بعض رو تعیین کردم دیگه لازم نیست دوباره بگم بعض، یعنی کل انسان ها رو آوردم تو این بعض الحیوان جا دادم، حالا میتونم بگم کل انسان ناطق. قضیه دیگه از حالت جزئی بیرون آمد و شد کلیه. الان کاملا من انسان رو میشناسم، تطبیق خلاف هم نمی کنم. در بعض الحیوان ناطق ممکن بود تطبیق کنم، تطبیقی که خلاف باشه، یعنی تطبیق کنم این بعض رو نه بر انسان بر بعضی دیگه، اون وقت اون چه حاصل می شد یه اشتباه بود. مثلا تطبیق می کردم بعض الحیوان رو بر فرس، بعد حکم به ناطقانش اشتباه بود. ولی وقتی که من گفتم کل انسان ناطق موجب را کلیه کردم، دیگه اشتباهی رخ نمیده، شک دیگه حاصل نیست. پس موجب کلیه تونست یه تعریف کاملی باشه، موجب جزئیه نتونست کامل باشه، سالبا مطلقا نتونست کامل باشه. پس در باب حد موجب کلیه کافی است و بقیه کافی نیستند. این یه مطلب. این در باب تصورات بود که موجب کلیه رو در باب تصورات کافی دیدیم، بقیه رو کافی ندیدیم. اما در باب تصدیقات، در باب تصدیقات همین مثال بعض الحیوان ناطق رو فرض کنید نخواستیم به عنوان تعریف این مثال رو بیاریم. قبلا به عنوان تعریف آوردم، توضیحش دادم. حالا فرض کنید به عنوان تعریف نمیخوام بیارم، میخوام حکم کنم. یه مسئله است، میخوام حکم کنم. میخوام حکم کنم که بعض الحیوان ناطق است. نمیخوام تعریف کنم بعض الحیوان رو که بگم ناطقه. میخوام حکم کنم به اینکه این محمول برای بعض الحیوان ثابته. باز همون مشکل رو داریم. علم پیدا نمی کنم به این قضیه، چون در این قضیه احتمال میدم که این بعض مراد باشه و احتمال میدم اون بعض مراد باشه. علم کامل ندارم، نمیتونم الان بگم کدوم بعض رو گفته ناطق. پس علم من در این قضیه بعض الحیوان ناطق علم ناقص، علم کامل نیست. بله اگر اون بعض رو تعیین کردم، اون بعض الحیوان رو تعیین کردم و گفتم مراد انسانه، بعد این موجب جزئیه تبدیل شد به موجب کلیه، بعض الحیوان ناطق شد کل انسان ناطق، وقت من یقین پیدا میکنم دیگه الان شبهه‌ای برام نیست. تطبیق نمی کنم ناطق رو بر غیر انسان، تطبیق میشه ناطق بر انسان و من علم تام پیدا میکنم به این حکمی که برای این موضوع اثباتش کردم. توجه داشته باشید در این جور قضایایی که من دارم مثال میزنم، موضوع اهم از محموله. بعض الحیوان ناطق موضوعش حیوانه، اهم از محموله، لذا بعض آوردیم. یه وقتی شما موضوعتون به قول خودتون بعضل انسان میگید، بعضل انسان ناطق، اینجا موضوعتون در واقع، حالا برای در ذهن من نباشه، موضوعتون در واقع با انسان، موضوعتون با ناطق مساوی، یعنی موضوع محمول اینجا مساویه. اگر شما در مورد بعضل انسان دارید میگید ناطقون، شما میگید بعضل انسان ناطق، چی بیان میکنی؟ عرض میکنم اینجا موضوع محمول مساوی هست و شما متعرض بعضی از افراد میشید، متعرض بعضی دیگه نمیشید. میگید بعضل انسان ناطق، متعرض بعض نمیشید. این دو حالت داره، یا من شنونده، یا من شنونده میدونم که انسان و ناطق مساوی هست و شما الان دارید متعرض بعضی از افراد انسان میشید، اینجا علم یقینی پیدا میکنم. اما یه وقت نمیدونم انسان با ناطق مساویه، احتمال اهمیت میدم. وقت نمیدونم الان این بعض الانسانی که شما گفتید کدام بعضه، مثلا سفید ها هستن یا سیاه ها هستن، بلندقد ها هستن یا کوتاه ها هستن، در اونایی هستن که در اون منطقه زندگی میکنن یا اونایی که در این منطقه، باز منم روشن نیست، بازم علم تام حاصل نمیشه. اگر قضیه جزئیه باشه علم تام حاصل نمیشه. چرا؟ چون اون بعضی رو که از موضوع انتخاب کردید مشخص نکردید. اگر بعض مشخص بشه علم تام حاصل میشه، اما اگر بعض مشخص نشه واضحه دیگه، این بعض میتونه بر این گروه منطبق بشه، میتونه بر اون گروه منطبق بشه، حالا چه بگید بعض الانسان ناطق، چه بگید بعض الحیوان ناطق، در هر صورت این احتمال انطباق بر مختلفات هست و این احتمال انطباق باعث میشود که ما اون علم تام رو پیدا نکنیم، مگر از یک جایی احتمال انطباق رو نفی کنیم، اون وقت علم تام پیدا میکنیم. نه، این در موجبه جزئیه شما میتونید علم تام پیدا کنید منتها با کمک امور بیرونی، ولی خود موجبه جزئیه خودش تنها باشه، قرائنی کمکی از بیرون نیاد، در هر موجبه جزئیه شما ابهام رو دارید. یعنی میتونیم بگیم در تمام موجبات جزئیه این چنین است که علم تام بر ما پیدا نمیشه، و اگر علم تام پیدا بشه از بیرون داره میاد، یعنی خود قضیه موجبه جزئیه اقتضا علم تام نداره، برخلاف موجبه کلیه که اقتضا میکنه علم تام رو. الان بحث ما در تاریخ، نه ببینید، حد حتما در کلیاته، در جزئیات ما حد نداریم. بله، یعنی وقتی میگم الانسان حیوان ناطق یعنی کل فرد من افراد الانسان حیوان ناطق. در اونجا که من مثال زدم بعض الحیوان ناطق، برای این حد مثال زدم، باید بگید کل افراد این بعض ناطقند، بازم اونجا کل رو درست میکنید، یعنی بازم میگید کل افراد این بعض ناطقند، منتها کل افراد این بعض روشن نبود، کل افراد این بعض روشن نبود. بله، ما ماهیت تعریف میکنیم به لحاظ افرادش، کل افراد این تعریفی رو که برای ماهیت داریم کل افراد دارند. در باب حد عرض کردم اگر جزئیه باشد، اگر حد و جزئیه بریم، چون ما همیشه حد و کلی میاریم جزئی نمیاریم، ولی اگر جزئیه آوردیم این مشکل رو توش داریم، ولی ما همیشه حدمون کلی میاریم. یعنی وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، کل انسان مراده، کل افراد انسان حیوان ناطقن، البته حد دوباره ماهیت میاریم به لحاظ افراد، چون تمام افراد ناطقند، حیوان ناطقند، بر میگیم ماهیت حیوان ناطقه، یا چون ماهیت حیوان ناطقه میگیم تمام افراد حیوان ناطقند. حد رو برای تمام افراد بیارید یا برای ماهیت بیارید فرق نمی کنه، ما حد رو برای ماهیت میاریم، ابتدا میگیم الانسان حیوان ناطق، ولی چون این ماهیت ناظر به افراده میشه کل فرد من افراد الانسان حیوان ناطق. حد برای ماهیت آمده ولی همه افراد این حد رو دارن. حالا البته در باب حد بحث موجب کلیش تقریبا روشنه، من موجب جزئی رو همینطوری ترک کردم که ببینیم موجب جزئیه کافی نیست، مگر موجب جزئیه رو به موجب کلیه برگردونیم که برگردوندیم، اون وقت میشه کافی. در باب حد منظور اصلی این بود که سالبه کافی نیست، من موجب جزئیه رو زمینه کردم تا مطلب روشن بشه، ولی در باب حد میخوام بگیم سالبه کافی نیست. خب اما در باب تصدیقات داشتم عرض میکردم، در باب تصدیقات موجب جزئیه کافی نیست. چرا؟ چون اگر من میخوام تصدیق کنم به این که بعض الحیوان ناطقه، نمیتونم اون بعض رو تعیین کنم، پس کاملا نمیتونم تصدیق کنم، جای شبهه هست. اگر تطبیق کردیم اون بعض الحیوان رو بر انسان و موجب جزئیه چنانچه بیان شد تبدیل شد به موجب کلیه و شد کل انسان ناطق، وقت میتونم علم به این قضیه پیدا کنم، علم تام پیدا کنم، دیگه شکی همراه این علم من نیست. نتیجه این مطالبی که الان عرض شد این شد که در موجبه جزئیه علم تام نداریم، عرض کردم حدم نداریم، حالا به اون خیلی کار نداریم، توجه نمی کنیم. در موجبه جزئیه ما علم تام نداریم و حالا بفرمایید حد تام هم نداریم. و نتیجه دومی که گرفتیم بود که در سوالب هم حد نداریم، یعنی حدمون نمیتونه سالبه باشه، حدمون نمیتونه سالبه باشه. خب ما در مطالب برهانی هم احتیاج داریم به شناخت اصطلاحات و موضوعات، پس احتیاج به حد داریم، هم احتیاج داریم به اثبات محمول للموضوع، پس احتیاج به حکم داریم. حکممون در موجبات جزئیه ملاحظه کردید متعلق علم تام نیست، یعنی معلوم به علم تام نیست، ولی در موجب کلیه معلوم به علم تامه. تعریفمون در سوالب و موجبات جزئیه تام نیست، ولی در موجبات کلیه تامه. پس در موجب کلیه هم تعریف تامه، هم حکمی که کردیم معلوم کامله، معلوم تامه. و ما در مطالب برهانیه هم علم تام میخواهیم، هم حد تام و کامل میخواهیم، و این دو، یعنی هم علم تام هم تعریف تام، از موجب کلیه برمیاد. پس ما در مطالب برهانیه به موجب کلیه احتیاج داریم، یعنی موجب کلیه میتونه ما رو هدایت کند، اما اون جزئیه و سالبه مشکل دارن. بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، و معلوم شد که در مطالب برهانیه موجب کلیه کارایی داره، بقیه آنچنان کارایی ندارند، بعد از این مقدمه گفته میشه ما اگر بخواهیم تعریفی کنیم از موجب کلی استفاده میکنیم، اگر بخوایم حکمی هم کنیم از موجب کلی باید استفاده کنیم، و شکل اول است که میتواند قضیه ای رو که موجب کلی است در اختیار ما بگذارد، بقیه اشکال نمیتونن چنین قضیه در اختیار ما بذارن. پس آنچه که ما بهش در مطالب برهانی محتاجیم از طریق شکل اول به دست ما میرسه، به همین جهت شکل اول و سایر اشکال فضیلت داره. این تمام بحث بود در این فضیلتی که گفتیم، که اول روشن کردیم ما در باب حدود و در باب تصدیقات احتیاج به موجب کلیه داریم، بعد بیان کردیم که موجب کلیه رو فقط میتوانیم از شکل اول به دست بیاریم، نتیجه گرفتیم که در مطالب برهانی شکل اول کارایی کامل داره، بقیه اشکال کارای کامل نداره، به این جهت شکل اول و بقیه اشکال فضیلت داره. خب توجه کنید این مطالبی که من گفتم تقریبا روشنه، فقط یک جاش باید اصلاح بشه. من گفتم که در باب حد ما احتیاج به موجبه کلیه داریم، در باب حد احتیاج به موجبه کلیه داریم، این درسته، تا اینجاش درست گفتم. بعد گفتم موجبه کلیه را از شکل اول میگیریم. این دوتا کلام من کنار هم بذارید، یکی در باب حد احتیاج به موجبه کلیه داریم، یکی این که موجبه کلیه را از شکل اول میتونیم نتیجه بگیریم. این دوتا کنار هم بذارید، حاصلشون این میشه، حد رو از طریق شکل اول میتونیم به دست بیاریم، حد یک شی رو که موجب کلی است از طریق شکل اول میتونیم به دست بیاریم، یعنی با قیاسی که به شکل اول تنظیم شده حد به دست میاد. و اینو قبلا گفتیم، قبلا گفتیم که حد رو از قیاس نمیشه به دست آورد. و اشاره هم کردیم در همین صفحه که الان توش هستیم، یعنی صفحه 211 سطر اولش نگاه کنید، سنوز و بعدو انهو کیفه یمکن ذالکه به قیاس و کیفه لا یمکن، کجا می شود حد رو از قیاس به دست آورد و کجا نمی شود، یعنی مواردی داریم که بشود حد رو از قیاس به دست آورد و مواردی داریم که نمی شود. اون موارد رو که می شود و مواردی که نمی شود ایشون میگه بعدن من بیان میکنم. پس مواردی هم داریم که بتونیم حد رو از قیاس به دست بیاریم. اون موارد منظور منه که در اون موارد موجب کلیه حد است و مستفاد است از شکل اول، یعنی قیاسی دارد حد رو اثبات میکنه، اون قیاس باید شکل اول باشد، بقیه قیاسا نمیتونه حد رو اثبات کنه. خب پس این اشکالم که تو کلام من بود برطرف شد، مطلب روشن شد. فضیلت شکل اول و سایر اشکال به این جهت که شکل اول به ما موجب کلیه را که در علوم برهانی مورد حاجت است عطا می کند. چون شکل اول موجب کلیه را عطا می کند و حاجت ما را در مطالب برهانی برمی آورد، بر سایر اشکال فضیلت دارد. حالا عبارت توجه کنید، بله تعریف قضیه تامه نیست، یعنی قضیه تقییدی است، مثل توصیفی است، یعنی مرکب تامه خبری نیست، مرکب ناقصه. ولی میتونید شما محدود رو با حد کنار هم بذارید قضیه درست کنید. حیوان و ناطق قضیه نیست، ولی الانسان حیوان و ناطق قضیه است، الانسان حیوان و ناطق قضیه است، خود حد قضیه نیست، یعنی قضیه تام نیست، قضیه هست ولی قضیه تام نیست، مرکب تقییدیه یا مرکب مثلا اضافیه، هر چی هست مرکب تام نیست. اما وقتی شما محدود رو بیارید حدم برو هم کنید، یا مرکب تام خبری درست میشه. و معلوم منظور ما اینجاست که شما موضوع رو محدود قرار میدید، محمول رو حد قرار میدید، و حد دو بر محدود هم میکنه، یه قضیه تام خبری رو دست میاد. این قضیهتون اگه موجبه کلیه باشه درسته، اگر موجبه جزئیه باشه ناقصه. وقت موجبه کلیه رو عرض کردم از شکل اول به دست میاریم، در اون مواردی که ممکن است به دست بیاریم. خب حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 211 هستیم سطر دهم، و بعد چون آخر برای فضیلت شکل اول بر سایر اشکال این است که مطالب برهانیه، مطالب برهانیه عرض کردم ما علوم برهانی داریم که در اون علوم مسائل برهانی مطرح میشن، و اون مسائل رو به تعبیر دیگه میتونیم بگیم مطالب. وقت مطالب برهانی یعنی مسائلی که در اون علوم برهانی مطرحند، اونا همشون احتیاج به برهان دارن، و اگر تصوری هم مورد حاجت باشد اون تصورش هم احتیاج به حد داره، یعنی ذات شیئه که باید تصور شود باید معلوم بشه، و ذات شیء به توسط حد معلوم میشه. و ان المطالب البرهانیه یراد فیها تقصیل علم، اراده میشود فیها یعنی در این مطالب برهانی تقصی علم، یعنی اگر علمی بخواهیم به این مطالب پیدا کنیم باید علمی باشد که به نهایت برسد. به نهایت برسد یعنی علم تام باشد، علم یقینی باشد، علمی باشد که همراهش ابهامی، شکی، اشکالی نیست. علم این چنینی باید باشه، علمی که به نهایت رسیده باشد، یعنی علم کامل، علمی که یقینی باشه. و معرفت و مال شیعه به ذات، این عطر بر تقصیه، تقصی علم و معرفت و مال شیعه به ذات. مطالب برهانی، در این مطالب برهانی تقصی علم اراده می شود و مطلوب است، و معرفت مال شیعه به ذات مطلوب است، معرفت چیزی که برای شی ذاتن حاصل است. چیزی که برای شی ذاتن حاصله همون ذاتشه. مرحوم سید احمد علوی در این قسمت یه حاشیه بسیار کوتاهی داره، میگه سبا اون کان نفس از ذات و مستندن الیها، اونی که من میخوام بشناسم گاهی نفس ذات است، گاهی مستند به ذات یعنی ذاتی است. مثلا یا انسانو میخوام مثلا بشناسم، یا اونی که مستند به این انسانه یعنی حیوان و ناطق. معرفت و مال شیء به ذات آنچه که برای شیء ذاتن حاصله، آنچه که برای شیء ذاتن حاصله یا ذاتشه یا ذاتیشه. اون وقت من در علوم برهانی میخوام ذات یا ذاتی اشیا رو بشناسم، یعنی مثلا موضوع باید به ذاتش یا به ذاتیاتش شناخته بشه تا بتونم حکمی رو که محمول است بر اون مترتب کنم. بنابراین در مطالب برهانیه هم علممون باید علم تام باشد در حد یقین، همراه شک و ابهام و اینها نباشد، همراه تردید نباشه، هم اگر شناختی لازم است شناخت مال شیء به ذات لازم است، یعنی چیزی که برای شیء به ذات حاصل است اون رو من باید بشناسم، که اون چه که برای شیء به ذات حاصل است یا خود ذاتشه یا مستند به ذات یعنی ذاتیشه. این مطلب گفته شد. بعد میگه وذالک بالکلی الموجب، یعنی این تقصی علم اولا، معرفت و مال شیء به ذات ثانیا، به توسط موجبه کلیه انجام میگیرد. موجبه کلیه میتونه علم تام در اختیار من بذاره، موجبه کلیه میتواند معرفتی رو که ذکر کردیم به دست من بده، اما موجبه جزئیه مشکل داره، سالبم چه جزئیه چه کلیهش مشکل داره. فقط موجبه کلیه است که میتونه این کار رو بکنه. چطور موجبه جزئیه مشکل داره و چطور سالبه مطلقا مشکل داره، اینو باید توضیح بدیم تا ثابت بشه که این تقصی علم و اون معرفت فقط به موجبه کلیه درست می شود. وقت بعدا ما بتونیم بگیم چون در مطالب برهانی احتیاج به تقصی علم است و احتیاج به معرفت مذکوره هست و این از عهده موجبه کلیه برمیاد و موجبه کلیه از شکل اول نتیجه گرفته میشه، پس شکل اول در مطالب برهانی کارایی داره و بقیه کارایی تام ندارن، نتیجه این میشود که شکل اول فضیلت داره. هنوز فضیلت داشتن شکل اول ثابت نشده، فقط ما بیان کردیم که ما در مطالب برهانی احتیاج داریم به قضایایی که موجبه کلیه باشن، نه موجبه جزئیه برای ما کافی است، نه سالبه مطلقا برای ما کافی است. این دو تا مطلب رو باید اثبات کنیم که موجبه جزئیه کافی نیست، سالبه مطلقا برای ما کافی نیست. اینا رو من از خارج توضیح دادم ولی نمیرسم عبارت رو بخونم، بعد بذارینش برای جلسه بعد. مطالب تقریبا از خارج همش گفته شد، تطبیق عباراتیش باقی مونده. قسمت اول مال جزئی موجبه که میگه فعمل جزئی فلیس بهی علم مستقصا، قسمت دوم که دو خط بعد میاد میگه اما سالب فنهو یعرف، مربوط به سالب است. وقت در جزئی بیان میکنه که علم مستقصا نداریم، در سالبه بیان میکنه که معرفتی رو که گفتیم نداریم. یعنی این دوتا امه ها که میاد با اون تغسل علم و معرفت مال شیء به ذات لف و نشه مرتب داره. در فعمل جزئی فلیس بهی علم المستقصا داره تغسی علم رو در موجب جزئی برمیداره، در فعمل سالب فنهو یعرف و منشه داره معرفت کذایی رو از سالبه میگیره. میگه سالبه در اول میگه موجب جزئیه نمیتونه تقصی علم به ما بده، در دوم میگه اون سالبه نمیتونه معرفت کذایی در اختیار ما بذاره. بنابراین هر دو در مطالب برهانیه از کار میفتن، جزئیه در از کار میفته چون نمیتونه تقصی علم به ما بده، سالبه از کار میفته چون معرفت جزایی نمیتونه بده. بنابراین هر دوشون در مطالب برهانی کارایی از کارایی افتادن، فقط موجب کلیه کارایی داره که از عهده شکل اول برمیاد. انشالله اینا رو تتمه شد در جلسه آینده باید بگیم.